أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، اول قصه بچه ها رو بخونیم. داستان به کجا رسید؟ بعضی از مرغ‌ها بهانه‌هایی آوردن برای اینکه به سمت سیمرغ حرکت نکنن. آخریشون جغد بود. وقتی که هدهد جواب اونا رو داد، همه شروع به فکر کردن کردن. خب، قصه امشب اسمش هست سایه فرمان روا. هدهد ساکت بود و به مرغان نگاه میکرد. خوب صبر کرد تا همه حرفها تمام شد. دیگر تمام عذرها و بهانه ها گفته شده بود و همه هم جواب گرفته بودن. وقتی سر و صدا خوابید، هدهد منقار بر پرهای بلندش کشید و گردن خود را صاف کرد. آنقدر ابهت داشت. ابهت میدونید یعنی چی بچه ها؟ ابهت یعنی یه نفر خیلی مثلا اینقدر شخصیتش، وجودش با عظمت باشه، اینقدر کارهای خوبی کرده باشه که یک بزرگی خاصی پیدا کرده باشه. آنقدر ابهت داشت. ضمناً اصلش هست ابهت. ابهت کلمه اشتباه رایجه. داشت که همه مرغان سکوت کردن، همه ساکت بودن ببینن هدهد چی میخواد بگه. به صورت همه نگاه کرد، متوجه شد که طوطی و کبک خودشان را پشت سبزه‌های بلند پنهان میکنند. یعنی مثل که نمیخواستن برن اونا هم بسن، خودشون قایم کرده بودن که مثلا حرکت نکنن. لبخند زد و گفت: شما چقدر بیخبرید؟ تا کی میخواهید خودتان را پشت نقاب نادانی و غفلت پنهان کنید؟ سیمرغ اگر خودش را مثل آفتاب هم نشان بدهد، سیمرغ اگر خودش را مثل آفتاب نشان بدهد، همه سایه خواهند بود. یعنی وقتی که یک کسی نور خیلی زیادی اینجا داشته باشه، بقیه مثل سایه نور ندارن. آن وقت است که او فقط به سایه های پاک نگاه خواهد کرد. یعنی همه مثل سایه هن، ولی بعضی از سایه ها پاک هن، بعضی ها نه. مرغان باز هم ساکت بودند. هدهد متوجه شد که کسی منظورش را نفهمیده است، که یعنی چی به سایه های پاک فقط نگاه میکنه. پس فکری کرد و گفت: بگذارید داستانی برایتان بگویم تا حرفم را خوب بفهمید. در گذشته های خیلی دور فرمان روایی زندگی میکرد که بسیار زیبا بود. طلوع آفتاب با آن همه زیبایی انگار فقط شعاعی از نور صورت او بود. زیبایی این فرمان روا آنقدر حیرت انگیز بود که هیچ کس قدرت نداشت به صورتش خیره شود. تمام مردم شهر از چهره او حرف می زدند. در تمام کوچه ها و بازارها و خانه ها همیشه عده‌ای دور هم جمع می شدند و از زیبایی فرمان روا تعریف میکردن. فرمان روا گاهی بر اسب تیزتکی، تیزتک یعنی خیلی تندرو، سوار میشد و نقابی به چهره میزد، یعنی یک پارچه مینداخت رو صورتش که دیده نشه، و از قصر بیرون می آمد. با اینکه نقاب داشت، باز هم هر کس او را می دید بهت زده می شد. بهت زده یعنی تعجب می کرد، خیلی تعجب می کرد و آرامشش را از دست می داد. گاهی مردم چند نفری را می دیدند که وسط راهی ایستاده اند و با حالت عجیبی به غباری در فضا نگاه می کنند. یعنی وقتی که رد می شد اینا همینطور با تعجب نگاه می کردن که این چقدر مثلا زیبا بود. هر روز خبر می آمد که عده‌ای از عشق فرمان روا مرده اند، یعنی از بس دوستش دارن دیگه نتونستن زنده بمونن، مردن. این اخبار به قصر هم می رسید و فرمان روا را غمگین می کرد، یعنی ناراحت می شد که چرا مردم بعضی ها از شدت مثلا عشق و علاقه شون مردن، بعضی ها مثلا خیلی اذیت میشن، دیگه مثلا تب میکنن، اینجور چیزا. خودش میدانست که هیچ کس طاقت دیدن شکوه و زیبایی او را ندارد. روزی اهالی قصر سر و صدایی شنیدند. صدا از اتاق بزرگ فرمان روا می آمد که پنجره هایش رو به شهر باز می شد. با احتیاط اجازه خواستند و وارد شدند. آینه بسیار بزرگی وسط اتاق به چشم می خورد. فرمان روا کنار آن نشسته بود و تصویرش روی در و دیوار سایه می انداخت. فرمان روا کنار آینه نشسته بود، بعد سایش افتاده بود رو در و دیوار. خب فریادهای شادی و تحسین، یعنی به به، تحسین یعنی به به، چقدر جالب، و تحسین مردم شنیده می شد. آنچه آنها می دیدند و می توانستند باور کنند سایه فرمان روا بود، یعنی سایش اینقدر قشنگ بود که همه می گفتند به به به. شب از نیمه گذشته بود ولی مرغان نمیخواستند به لانه هایشان بروند. یعنی منظورش چی بود؟ منظورش این بود که سایه فرمان روا اینقدر زیبا بود، همه میگفتن به به از این قشنگتر دیگه نمیشه، فکر میکردن دیگه این نهایت زیباییه. ولی خب خود فرمان روا از سایش که خب خیلی قشنگتر دیگه، نه؟ شب از نیمه گذشته بود ولی مرغان نمیخواستند به لانه هایشان بروند. انگار دلشان میخواست از سیمرغ و سفر بشنوند. هدهد که اشتیاق آنها را دید، باز هم برایشان از سیمرغ تعریف کرد. هنوز احساس میکرد که بعضی از مرغان میترسند و دل به سفر ندادند، یعنی میترسند راه بیفتند. بالهایش را باز کرد و اوج گرفت به سوی بلندترین شاخه درخت. آن وقت همه صدای هدهد را شنیدند که از جایی نزدیک به آسمان می گفت: من اگر تا به حال راز سیمرغ را از شما پنهان کرده ام، به خاطر ترس و نگرانی نبوده. دل من خانه سیمرغ است. یعنی من تو دلم با سیمرغ میتونم ارتباط داشته باشم. تمام وجودم پر از قوقای سیمرغ است. یعنی همیشه تو وجودم، تو قلبم، تو فکرم، فکر هدهد، یاد سیمرغ اینا هست. و در تمام روزها و لحظه ها به یاد سیمرغم. من از پشت پرده رازها خبر دارم و دیگر چیزی برای من پنهان نیست. ناگهان هدهد ساکت شد و انگار که دیگران را نمی بیند سر به آسمان بلند کرد و خیره شد به نقطه نامعلوم. یعنی رفت تو حال و هوای هدهد سیمرغ. لحظه ای نگذشته بود که مرغان از زمین بلند شدند و همه روی همان درخت که هدهد نشسته بود نشستند. صدای مرغان لابلای تمام درختان و گلها پیچید که یعنی ما آماده حرکتیم دیگه. خب بعد داستان بعدی داره که اسمش هست 100 سال گورکنی، که انشالله هفته آینده. خب یه صلوات خط بفرمین. الله حافظ. دو سه تا نکته، یکی تشکر از تمام سرورانی که برای استخراج و تهیه این محصولات زحمت کشیدن، چه در پشت صحنه، در جلوی صحنه، هر کاری، هر قدمی برداشته شده انشاءالله خداوند معجور کنه. نسبت به این نوشته ای هم که ما داشتیم، امیدوارم خداوند اون موارد کاستی، نقص ها و خطاهاش رو خودش جبران کنه. از جناب آقای صالحی هم که زحمت و معرفی و سایر رفقا کشیدن تشکر میکنم. میدونم که منشأ خیر و اثر باشه. نکته دوم، مباحث شیطان تمام شد، گرچه بحث زیادی از این مباحث مونده و حالا خودش شیطان هم به نظرم خوشش میاد ازش بحث کنیم. میگن شیطونه میگه این کار رو بکنم، شیطونه میگه ادامه بدیم، ولی دیگه به همین مقدار بکنم کفایت کنه. گرچه مباحث بیشتری مونده که اگر عمری باشه اینها رو در مکتوبی هر جاش قابل اضافه کردن باشه اضافه خواهیم کرد. همونطور که بعضی از دوستان ممکنه متوجه شده باشند، ما این مباحث مربوط به شیطان رو از توحید شروع کردیم و به توحید ختم کردیم. این 5 سالی که این مباحث انجام شد، بدء امر و در ابتدا که می‌خواستیم از مثلا ابتدای مباحث مربوط به شیطان شناسی رو طرح کنیم، از توحید وجودی شروع کردیم. تو اون سال 90 بود به نظرم، 91 بود که بود، که عنوانش بود عجیب ترین موضوع جهان. سرش هم این بود که با وجود این که خداوند زمین و آسمان، کل هستی در اون و برون من و شما رو پر کرده، عجیب ترین چیز اینه که در متن حق تعالی هستیم و اتفاقا حق تعالی را نمی بینیم، نمی یابیم. مثل کسی که خودش یک قطره آب باشه و در میان قطرات دیگر توی یک دریا باشه و آب را احساس نکنه، که این غفلت متراکم سرمنشأ شد که بحث از شیطان بشه، از توحید در وجود شروع شد که چه میکند شیطان که اینقدر خیلی عجیبه این کار که آدم این حد از غفلت داشته باشه، به حدی که بعضی بگن اصلا دریایی نیست، اصلا آبی نیست، خودش آبه بگه آب نیست. و بعدم در راه‌های مقابله به توحید افعالی ختم شد، که توحید در محبت و توحید در خوف و توحید در امید از موارد اصلی نجات از شر شیطانه. همونطور که در روایت هم فرمودن که توحید قلعه خداست، درسته؟ کدوم روایت؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه در اینجا یعنی اعتقاد، کلمه آنچه آدم به زبان میاره دیگه، نه آنچه میگوید. گفته ها حاکی از چیه؟ حاکی از مافز ضمیر آدم دیگه، یعنی باور آدم. باور به لا اله الا الله که معبودی محبوبی مطاعی وجودی مرکز توجهی محبوبی مرکز رجایی جز خدا نیست. این باور حسن است. لا اله الا الله حقیقت توجه فقط به خدا، توحید در خدایی جز خدایی یگانه است. باورش یعنی چی؟ یعنی فقط خدا را بپرستم، فقط از خداوند اطاعت کنم، فقط خداوند را دوست داشته باشم، فقط به خداوند توجه کنم، در درون ما توجهی جز به او نباشه و اگر به دیگران هست استقلالی نباشه، محبتی جز به او نباشه و اگر هست استقلالی نباشه. در مجرای محبت خدا به دیگران آدم محبت داشته باشه، امیدی جز به او نباشه، خوفی جز از مقام و جایگاه الهی نباشه. این کلمه، این اعتقاد که این حال را ایجاد کنه حسن است. یعنی از بزرگترین دشمنان بنده و شما که شیطان باشد، آدم رو حفظ میکنه. خب شکر خدا که با توحید شروع کردیم و به توحید ختم کردیم. این مطلب تمام. مطلب بعد ادامه مباحث محاسبه است. بحث محاسبه دیگه به یک مفصلی از بحث رسیدیم که اکثر مباحثش طرح شده، شاید انشالله به چند جلسه بعدی تمام کنیم. آنچه از فهرست محاسبه چند بارم خوندیم، ولی برای که آدم بدونه کجاست، جایگاه محاسبه در سلوک و زندگی و موفقیت بود، این که گفته شد. دو، حقیقت و ماهیت محاسبه بود، معنای لغویش، مترادفاتش، کلیدواژه‌های قرآنی رواییش، معنا و مفهوم اصطلاحیش، که بخشیش هم البته مونده از این. سه، چرایی محاسبه بود، بحث نفس بود، انواع روش های محاسبه بود که اینجا اینش مونده، بحث نفسش رو اجمالا گفتیم. انگیزه محاسبه، ضرورت محاسبه، هدف از محاسبه، آثار و فواید محاسبه، مدل های محاسبه که با اون روش ها همپوشانی داره، و بحث عقل و قلب که عامل محاسبن. محاسبه چون کسی بیرونی که نمیخواد از ما محاسبه کنه، خودمون باید خودمون رو محاسبه کنیم. یعنی باید یک مرتبه ای از ما مرتبه دیگری از ما رو محاسبه کنه. آیات و روایات محاسبه بود که اجمالاً خونده شده، فقط یک آیه تتمش مونده که امشب اگر برسیم اینو میگیم. محاسبه در سایر فرق، سایر علوم که اینم بخشش گفته شده، دیگه بیش از اون مقدارم فکر میکنم که لازم نباشه. بعد درجات محاسبه و ارکان محاسبه که این مونده، ارکان محاسبه مراتب درجات، یعنی درجات یعنی خود محاسبه چند درجه داره، حقایق محاسبه، اسرار محاسبه، بواطن محاسبه، یعنی لایه‌های باطنش. بعد درجات محاسبه است، یعنی از نگاه افراد محاسبه کننده، محاسبه عموم، محاسبه خواص و محاسبه خاص الخاص. بعد چگونگی محاسبه. بعد آنچه برای این محاسبه لازم است، یعنی لوازم محاسبه که اگر نباشه درست انجام نمیشه. عوامل کمک کننده برای محاسبه بهتر. آفات، بحرانها و موانع محاسبه. ارزیابی خود محاسبه. و آخرین مطلب، پایان فرد محاسبه کننده. خب ما تو این قسمت این آیه محاسبه رو تمام کنیم اگر بشه امشب انشاءالله. اگر خاطر دوستان باشه، آیه‌ای که در محور بحث محاسبه بحث میشد آیه سوره حشر بود دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای اهل ایمان، تقوا داشته باشین و هر نفسی خوب بنگرد که چه برای فردا مهیا پیش فرستاده. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. و دوباره تقوا داشته باشید از خدا که خداوند به آنچه انجام میدهید خبیر است. ولا تکونو، این یک آیه، این آیه ادامه داره، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی آیه بعدی متمم بحث این آیه است. ولا تکونو کالذین نسوا الله، نباشید، لا تکونو کالذین، مانند کسانی که نسوا الله، خدا را فراموش کردند. فانساهم انفسهم، که خدا هم اونها رو از خودشان فراموشاند. اولئک هم الفاسقون، که این افراد فاسقند. این آیه رفت داره به آیه محاسبه دیگه، که تو این آیه بفهمد در حقیقت کسی که اهل محاسبه نباشد به خدا فراموشی مبتلا میشه. خیلی مهمه ها، یعنی میفهمد عدم محاسبه انسان را به خدا فراموشی مبتلا میکنه، در نتیجه خودش را فراموش میکنه و فاسق یعنی همین آدم. اصلا فاسق همینه دیگه، غیر از این که نیستش دیگه. بعد اون فسق، نمیدونم گناه کبیره و صغیره و امثال اینها، فرع این مطلبه ها. یعنی برای فاسق بودن همین که کسی خدا رو فراموش کنه کافیه، گرچه یک دونه گناه هم انجام ندهد. آیه دقت فهمیدین؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله، مثل این کسایی که نسیان کردند، خدا رو فراموش کردن، نباشین. خب عقوبتش چیه؟ از خودش هم غافل و ناسی میشه. فانساهم انفسهم. بعد این آدم اسمش چیه؟ فاسق. اولئک هم الفاسقون. بعد این لسان اولائک هم الفاسقون هم لسان خاصیه که حالا عرض میکنم. تو اون بحث یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله چند تا نکته بود که عرض کردیم. نمیفهمد یا ایها الناس یعنی مقدمه یک برای محاسبه، اول ایمانه. کسی که ایمان دارد محاسبه میکنه، یعنی از اون طرف نگاه کنیم، یعنی کسی که محاسبه نمی کند ایمانش چی داره؟ خلل داره دیگه، حداقلش اینه دیگه. بعد این خطاب خطاب تشریفیه، مسئولیت و تکلیف آوره، چون فرد را در سطح ایمان قرار داده دیگه. و نکته بعد این که میتونست بگه یا ایها الناس، چون محاسبه یک امر عقلیه، همه باید محاسبه کنن، چرا از همه نخواسته اختصاص به مؤمن داده در حالی که همه مکلفه به محاسبن؟ نشان میده که گرچه همه باید محاسبه کنن ولی فقط بعضی ها محاسبه میکنند. بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی برای محاسبه کردن سیر داره دیگه، ایمان به اضافه تقواست که فرد رو به سمت محاسبه میبره. بعد ولتنظر، نفهمود ونظرو که نکاتش رو عرض کردم دیگه، اون دوتای اول هم جمعه هم مخاطبه، تو این سومی هم مفرد آورده هم غائب، یعنی اینکه گرچه همه باید محاسبه کنن ولی کثیری محاسبه نمی کنن، قلیلی ان اهل محاسبه. چرا؟ چون سخته. چرا؟ چون قاضی و متهم یکیه، آدم باید خودشو بتا، چون همیشه ما توی دادگاه میخوایم فرار کنیم دیگه از اینکه مجرم محسوب بشیم دیگه. خب از اون طرف کسی که محاسبه نمی کنه گویی خدا باهش دیگه خطاب نمی کنه، یعنی بعد از اینکه محاسبه کرد دوباره خداوند فعلش رو برمیگردونه به چی؟ به فعل جمع و مخاطب، اتقوا الله، باید این کار را بکنند. بعد باز دوباره میفهمند اتقوا الله و اتقوا الله، که این سر دوباره تکرار شدن تقوا هم همینه. مثل سوره حمد، سوره حمد شما ملاحظه فرمودین ابتداش چیه؟ غایبه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، جمله خبری است. نمیگن نحمد که یا رب العالمین، ما تو را ستایش میکنیم، امثال اینها. بعد وسط سوره هم یک دفعه خطاب تبدیل میشه به خطاب به مخاطب، به متکلم، میگه حالا ما تو را میپرستیم. یعنی تا یک سطحی از معرفت فرد نداشته باشه لیاقت مخاطبه با خداوند را نداره دیگه، همینطور که سطحی از عمل را که کسی نداشته باشه از خطاب با خداوند محروم خواهد بود. خب یعنی احترام پایدار، گرچه ابتدا به صورت خطابی صحبت کرد خداوند، که یک احترام اولیه میکنه که ببینه به میزانی که کسانی که گوش میدن بعد لایق احترام پایدار میشن، تا یعنی غایب خلاصه تا صلاحیت خودشو نشون بده. بعد ولتنظر نفسون، بعد فعل نظر رو هم به کار برده، اینا رو قبلا گفتیم ها، و نظر غیر از افعال دیگه مثل رأی و مشاهده و امثال این هاست، بصر و ایناست، یعنی خوب دقت و بررسی کردن، اینا باز گفتیم دیگه برنمی گردیم. یعنی برای این کار یک دقت و بررسی با تأمل با دقت‌های خاص لازمه. ولتنظر نفسون، یعنی باید خلاصه اهل نظر بشه آدم، چون میخواد بگه ببینید ما قدمت، نمیفهمد که ما عملت، که ببینه چه کارا کرده که لیست کنه امروز 10 کار انجام داده. میگه ببین کدوماش رفت به آخرت، چون عملی که مقبول نباشه که به آخرت نمیره که. این پیام ما قدمت که نفرموده ما عملت چند تا پیام داره، دقت فرمودین؟ یکی از پیامهاش اینه که اولا به نفس عمل کار نداشته باش، به آنچه پیش رفت به آخرت راهی شد، این اصله، نه صرف انجام دادن که آدم بنویسه امروز من چند تا عمل خوب انجام دادم. نفهمد که ما عملت، نفهمد ما کسبت. خب این که آیا پذیرفته شد، این به ملکوت رسید این عمل، چون خداوند نفهمد عمل اهل تقوا به خدا میرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، فقط قربانی که میکنی گوشت و خون و قربانی که به خدا نمیرسه. ولکن یناله تقوا منکم، در این قربانی آنچه به خدا میرسد. چقدر این آیه قشنگه، تقوای شما در این قربانی به خدا میرسه، درسته؟ وصل میشه به خدا. حالا تقوا چیه؟ تقوا وصف جان متقیه دیگه، جدا که نیست. تقواشو بفرسته بالا که یعنی چی میرسه؟ یعنی متقی به خدا میرسه با عملش. عمل متقی زمینه میشود که متقی به خدا برسه. دقت فهمیدید؟ یناله تقوا، ینالو یعنی میرسد به خداوند، تقوا از شما، تقوا هم که از شما جدا نیست، یعنی یناله المتقیانه، یناله المتقون منکم، متقین از شما به خدا میرسن. خب پس بخواد ببینه که با فعل ما قدمت بیان فهمد که چیا رسید، یعنی چند درصد از وجود شما ملکوتی شد. چون اون ما قدم عمل که از حیطه عامل جدا نیست. چقدر این جان ارتقا پیدا کرد، کی میدونه چقدر سیر پیدا کرده، چقدر ارتقا پیدا کرده. یه اینجوری نگاه کن، یا چقدر داره سقوط کرده، کی میدونه چقدر سقوط کرده. الان کجاییم تو این مختصات نظام هستی؟ بنده کجام، شما کجاییم، کی میدونه. حال دیمه چقدر کمن افراد محاسبه کننده. تازه افرادی که بشینن همین معاملت ها را محاسبه کنن کمن، چه برسه به مقدمت ها. بعد میفهمد و اتق الله، دوباره این رو تأکید میکنه که ان الله، چرا؟ ان الله خبیر به ما تعملون، به عملتون و به محاسبتون که یک عمله، خدا خوب خبر داره. اینا رو که چرا میفهمد ان الله خبیر، چرا خبیر آورده بصیر نیاورده، علیم نیاورده، یا چرا به ما تعملون رو جلوتر نیاورده، به نظرم قبلا گفتیم دیگه بر نمیگردیم. این هر کدومش پیامی داره، چون فقط میخوایم اشارتاً ردش. حالا اون آیه دوم بعد میفهمند که خب این کار لازمه، بعد میفهمند حتما لازمه که در ادامهش ما قدمت لقدم که گفتیم دیگه، فرمود لقد، نفهمد مقدمت لیوم الاخره، قد یعنی فردا. چند تا پیام داشت؟ یکی این که قیامت فرداست، هم نزدیک، یک انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ثانیا فوق العاده نزدیکه، فرداست، پس فردا نیست، یعنی نزدیکه که متصله. بعد امروز چیه؟ حالا یه بار دیگه هم بس که عرض کردم، فردای امروزه یا فردای امشبه؟ چون هم امروز ظهر میتونستیم بگیم فردا، هم امشب میتونیم بگیم فردا دیگه، نه؟ که بعد اهل معرفت گفتن این منظور فردای امشبه، یعنی الان شبیم، در شب دنیا به سر میبریم، حقایق برامون گنگه، تو ظلمتیم. و فردا هم روشن است، صبح مطلقه، طلوع حقیقته، و کسی که از حقیقت خالی باشه در صبح طلوع حقایق حسرت خواهد خورد. بعدم یک صبحیه بدون شام، چون قدو اول صبح رو میگن. خلاصه نزدیک، ما الان یه بار دیگه هم مثل که این اصطلاح گفتم، ما الان شب امتحانی هستیم، چه کسی که جوانه، چه کسی که نوجوانه، چه کسی که پیره. منتها اون کسی که پیره شب امتحانیه که دیگه خیلی کم وقت داره، یه ساعت دیگه برگر میخوان جلوش بذارن. اون که جوانه هم فرصت نداره، یه لحظهش هم نباید از دست بده. اینا یک کلمه است، یه حرفیه که میگیم و میشنویم، ولی پشت سرش یک دنیا معناست. دقت فهمیدی؟ خدا رحمت کنه استاد ما، کمتر جمله‌ای میگفتن که توش یا خدا یا حق یا اینا نشان دهنده حال درونیه دیگه. شما از چیزی زیاد صحبت میکنین که دائم دغدغه ذهنیتونه دیگه. کمتر جمله‌ای داشتن که اینا نبود توش، پاراگرافی ازشون نداشتیم که یه همچی معانی نباشه. این حاله دیگه، اون با حقیقت زندگی میکنه، با حقیقت عشق میورزه. دقت فهمیدیم؟ داستان‌هایی از کسانی که عاشق خدا بودن. یه فردی در یک سفری بود، راجب خداوند به یک عربی آماده، با نفس آماده صحبت کرده بود. بعد این کار و زندگی ایناشو ترک کرد، رفت ظاهرا مکه. این صدر داستان الان دقیق یادم نیست. بعد وقتی که چند سال بعد رفت ایشونو دید، دید که لاغر شده، خیلی لاغر شده. بعد این آیات رو دید، با خدا نجوا داد و راز و نیاز میکنه و اینها. این آیات رو یه کسی اونجا داشت میخوند، آیات اولیه سوره زاریات، که این باشه: و زاریات ضربن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرن انما تو ادونه لصادق و ان الدین لواقع. چهار تا قسم خورده، بعد میفهمد قسم به اینایی که گفتم که آنچه به شما وعده داده شده و به شما هشدار داده شده قطعا حقه و صدقه، و روز انقیاد و گردن سپاری همه نفوس در مقابل خداوند واقع می شود، بلکه واقع شدنی است، بلکه واقع شده است. بعد و سماع ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، بعد الی آخر این چند آیه. تا این آیات رو خوند این نفس آماده یک صیحه زد، گفت من ذا الذی اغضب الجلیل حتی الجعه الی الحلف، ظاهرا یه همچی عبارته. کی بوده که اینقدر خداوند جلیل را به غضب آورده که خدا برای بیان مطلب خودش به اصطلاح متوسل شده به قسم خوردن تا باور کنه؟ کی بوده که اینقدر نسبت به خدا بی‌اعتماد بوده؟ و این را گفت و کنار کعبه صیحه زد و مرد. اینا هم نفوسن دیگه، اینا هم بندگان خدا بودن. مرحوم آیت الله انصاری این یک عمر به عشق خداوند این ذوب شد، این بزرگوار ذوب شد دیگه. اون داستانشو مرحوم علامه تهرانی تو این کتاب آوردن که وقتی که رفته بودن پیش دکتر گفته بود این قلب چقدر تحت فشار بوده، 30 سال 20 سالی همچی چیزی، یعنی یادم نیست. خیلی که آدم از غم عشق مریضی قلبی بگیره، واقعا قلبش مریض بشه، آدم خجالت میکشه. نقل این داستان ها بر آدم خجالت آوره، که اگر اون بوده بندگی. قرار این که حرفی گفته میشه میتونیم بعدش از مجلس بریم بیرون تخمه هم بشکنیم و کرکرم بخندیم، میتونیم هم تا صبح بریم گریه کنیم به حال زار خودمون، هر کسی خود دانه. پس این ولتنظر، این نظر بفهمد که به این کیفیت باشه، بعد میفهمد که ان الله خبیرون به ما تعملون، بعد این جمله رو میفهمد ولا تکونو کالذین نسوا الله، نمیفهمد ولا تنسوا الله، خدا را فراموش نکنید. نه، لا تنسوا الله که جای خود داره، اون که دیگه خیلی زشته، اصلا نباید به زبان بیاره. لا تکونو مثل اونها، لا تکونو کالذین نسوا الله، اصلا شبیه اونها نباشی. که فانساهم انفسهم، چند تا نکته داره. گاهی وقتا بفهمد این کار را نکنید، بعد میگن مثل این مجرمی که افتاد تو زندان نباشید. این لا تکونو کالذین نسوا الله از باب یکی از جریاناتش که اینجوری ذکر شده اینه که با مثال که ذکر میکنه نافذتره. مثل اون فردی که همه چیشو از دست داد، کل سرمایهشو باخت، نباشید. این که کیفر عینیش هم میبینین چجوریه. بعد ضمن این که میفهمن لا تکونو کالذین نسوا الله، یه نکته دیگه هم داره، یعنی اصلا اینقدر این نسیان خداوند یک امر قبیحیه که تصریح نمیکنه خداوند این کار رو نکنید، که از اونا نباشید. و بعد فانسا این ولا تکونو کلذین نسوا الله، راه اون محاسبه است ها. فرمود خدا را در نظر بگیرید، محاسبه کنید، خدا را در نظر بگیرید، خدا به شما آگاه است و اینجوری نباشید. یعنی اگر میخواید درست محاسبه کنید باید دائم و ذکر به حق تعالی باشید. حالا این ادامه ای هم داره که فانساهم انفسهم، باشه برای جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم. این آیه ولا تکونو کالذین نسوا الله راه محاسبه است، چون محاسبه یک تکنیک های ظاهری داره که چه کار کنین، کی وقت بذارین، نمیدونم چقدر طول بکشه، چیا رو در نظر بگیرین، به چه کیفیتی، اینا همش ظاهرشه. فقط اگر اون حقیقت توجه به خداوند نباشه، همه این تکنیک های ظاهری رو هم که آدم داشته باشه اون به نتیجه مطلوبش نخواهد رسید. که این در حقیقت کلید باطنی محاسبه است، این آیه بعد، که انشاءالله در جلسه بعد از خواهم. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجعل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والغلبة والنصر ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما. چشمان کم فروغمون به جمالش منور بفرما. ما را جزء خادمین دولتش، زمین سازان ظهورش مقدر بفرما. ما و نسل ما رو از قرآن و عترت جدا مفرما. عشق به خودت، به کتابت، به اولیاءت، به دینت بیش از پیش، بیش از بیش، لحظه به لحظه، آن به آن در وجود ما شعله ورتر بفرما. ما را با عشق و محبت خودت زنده بدار. ما را با عشق خودت بمیران. عشقهای پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوت، تو چشم بودنها، داشته ها، دلبسته های حقیر در وجود ما ریشه‌کن بفرما. عشق نورانی خودت جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. مشکلات عالم اسلام، خصوصا شیعیان امیرالمؤمنین در اقصا نقاط عالم برطرف بفرما. گرفتاری های که از جانب کفار منافقین به عالم اسلام، عالم شیعه وارد میشه، به خودشون برگردان. ریشه وهابیت، صهیونیست نیست و نابود بفرما. ما رو زمین ساز یاری خودت و تحقق دینت در کره زمین مقدر بفرما. ما رو جز یاران دینت مقدر بفرما. صفات رذیله، حسد، کبر، غرور، خودبینی، خودخواهی، بدبینی، بدخواهی، همه صفات رذیله در وجود ما ریشه‌کن بفرما. ما رو بر عشق خودت و در راه خودت، در مسیر خودت تربیت بفرما. اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون، اموات این جمع خصوصا علمای ربانی، عرفای شامخین، سر سفره خاص حضرت امیر المؤمنین میهمان بفرما. اساتید ما، اساتیدشون به انواع نعمتهای الهی متنعم بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم، ما را میهمان و اولیاءت بفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت، صعب العلاج، ملتمسین دعا، مریضهای منظور از این جمع، از عالم انسانیت، خصوصا مریضهای جواب کرده، مریضهای بالاخص روحی روانی، افسرده ها، مضطربین، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد و دوری از تو هستیم، به شفای عاجل و کامل قرب و لقاءت درمان بفرما. هر کس در هر جایگاه به دینت، به اسلام و قرآن خدمت میکنه، خصوصا رهبر معظم انقلاب، تأیید و توفیق خاص عنایت بفرما. هر کس به دینت، به اسلام و قرآن لطمه میزنه، دستش رو کوتاه بفرما. امر جوانان اصلاح بفرما. گره های زندگی ها باز بفرما. جوانان ما خصوصا، اونایی که به انحراف افتادن، انحراف های ریز و درشت، به حق غیرت اهل بیت دستگیری بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما.
Thank you.